دریافت برنامه‌های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارف،
همه و همه در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف. تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. برنامه زلال تاریخ رو در این لحظات و دقایق از این رسانه دینی میشنوید. ممنونیم از همراهی شما دوستان و گرامیان. و جا داره در ابتدای برنامه تشکر بکنم از پیام هایی که به ما ارسال می‌فرمایید، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح می‌کنید. انشاءالله در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته نگاهی خواهیم کرد به تاریخ صدر اسلام و حوادث اون، و همونطور که مستحضرید در حوادث دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام هستیم و رخدادهای جنگ جمل رو داریم بررسی می‌کنیم با استفاده از محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. سلام به شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جامعه رکنی و شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله هر جایی که شرف حضور دارن موفق و پیروز و سربلند و معید به تأییدات خداوند متعال باشن. انشاءالله با کمال افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جناب استاد. در برنامه گذشته به مقدمات شکلگیری جنگ جمل اشاره فرمودید، به این نکته پرداختیم که چرا از بین شهرهای مختلف بصره برای در واقع مرکزیت جنگ جمل انتخاب شد، یعنی عایشه، طلحه و زبیر چرا این شهر رو انتخاب کردن، و نکته دیگر مقدمات لشکرکشی سپاهیان جمل به بصره رو حضرت عالی اشاره فرمودید. در خصوص نامه امیرالمومنین علیه السلام به عثمان بن حنیف که والی بصره بود هم صحبت کردیم و اشاره کردیم به این نامه. حضرت فرمودند که این ستمگران با خدا عهد بسته بودند و اکنون شکسته اند و به سوی شهر تو روانه شدند، اونها رو به اطاعت از حق و اجرای عهد خودشون دعوت کن و اگر نپذیرفتند با اونها کارزار کن. وقتی هم که نامه حضرت رسید، عثمان بن حنیف ابوالاسعد دوعلی رو به همراه شخصی دیگر نزد اهل جمل فرستاد تا با اونها گفتگو بکنند و به هر حال اونها رو از قصدی که دارن منصرف کنند. اما خب هم عایشه، هم طلحه و هم زبیر این در واقع گفتگوها رو نپذیرفتند، این نصیحت‌ها رو نپذیرفتند. و آخرین جمله هم که حضرت عالی اشاره کردید این بود که اهل جمل، در واقع سپاه جمل، با اهالی بصره گفتگو کردند و تونستن در این گفتگوها جمعی از یاران بصریان و در واقع کسانی رو که در بصره بودند به سمت خودشون جذب کنند و در لشکر جمل قرار بگیرند. در این حال که امیرالمومنین علیه السلام از مدینه حرکت کردند و در ربضه حضور دارند و قرار هست که به بصره برسند. در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، مباحث ما در ارتباط با مقدمات جنگ جمل رسید به اینجا که به هر حال ناکثان و پیمان شکنان رسیدن به نزدیکی بصره و اون گفتگوها، نصائح مؤثر نیفتاد و عثمان بن حنیف ناچار شد به مصاف اینها بره با سپاه بصره که در اختیارش بود. در مقابل هم دو سپاه قرار گرفتن و همونطور که باز اشاره فرمودید طلحه و زبیر و عایشه، اینها رفتند نزد مردم بصره و درباره مظلومیت عثمان و هدف خودشون از آمدن به بصره و علت مخالفتشون با امیرالمؤمنین علی علیه السلام سخنان رو گفتن که موجب دو دستگی در نیروهای عثمان ابن حنیف شد. بعضی از اونها به طرفداری از اهل جمل برخواستن، بعضی هم خیر، و نهایتاً شد که طلحه و زبیر آغازگر جنگ شدن تو این مرحله و آمدن حمله کردن به سمت سپاه عثمان ابن حنیف. از سمت عثمان ابن حنیف حکیم ابن جبلی که قبلا هم نامش رو عرض کردیم از سمت از طرف نیروهای بصره به مقابله برخواست و عرشبت که از ورود اهل جمل به شهر بصره جلوگیری که از زنها هم از بالای بام دارد که سنگ می زدند و مانع می شدند، لذا سپاه طلحه و زبیر و سپاه جمل رفتن به سمت دیگر شهر و چون نتونستن وارد شهر بشن شب رو در اونجا توقف کردن در سمت و سوی دیگر شهر بصره. اون شب گذشت و روز بعد عثمان ابن حنیف و یعنی برای سپاه عثمان ابن حنیف و سپاه جمل مجددن مقابل هم ایستادن و عثمان ابن حنیف شروع کرد به موعظه کردن، سخن گفتن و گفت مگر شما نبودید که با علی علیه السلام بیعت کردید، مردم رو به کشتن عثمان شوراندید، پسران و پسر عموهای عثمان کجا هستند که بیان اونها در واقع باید خونخواه عثمان بشن، وارثان عثمان بر شما مقدم هستند، اما حسد شما نسبت به علی علیه السلام در مورد خلافت شما رو به این کار واداشته و اونها رو قسم داد، گفت شما رو به خدا سوگند از فتنه و جنگ و خونریزی دست بردارید، اما این موعظه هم مؤثر نیفتاد، همچنان طلحه زبیر عایشه اینها بر خونخواهی عثمان پافشاری داشتن و جنگ در گرفت، جنگ سختی بین دو طرف در گرفت، اما نهایت این جنگ این شد که دو طرف راضی شدن فعلا موقتا آتش بس صورت بگیره.
خب
یه صلح‌نامه بین اینها نوشته شد به امضای طرفین رسید بر اینکه طلحه و زبیر همراهانشون بیان وارد بصره بشن. این اولین شاید لغزشی است که عثمان بن حنیف به این صورت متأسفانه
بیان وارد شهر بشن.
بله، وارد شهر بشن و عرشبت که اما عثمان بن حنیف همچنان دارالاماره و مسجد و بیت المال و منبرش در اختیار داشته باشه، اینها کاری به اونجاها نداشته باشن، اما بتونن داخل شهر بشن. خب این نباید، عثمان بن حنیف اینجا فریب به اینها رو میخورد.
عثمان و بصریان در موضع ضعف بودن آیا؟
به هر حال شاید این جهت بوده و اینکه چرا به این مصالحه راضی شد با توجه به نکته هم که پیشتر عرض کردم راجع به عثمان بن حنیف که خیلی راضی به مقابله نبود و عرض شد که برخلاف اصرار حکیم بن جبله و اینها شاید روحیاتش مدار
خیلی مسالمت‌آمیز دوست داشت فکر کنه
و همین که اهل جمل بتونن در شهر آزادانه رفت آمد داشته باشن و متعرض برها دیگر نشن، متعرض سپاه عثمان بن حنیف و اینها نشن تا زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیاد و درباره جنگ و صلح اون وقت تصمیم بگیرن.
درست.
و خب نتیجه این شد که عثمان بن حنیف داخل شهر شد، رفت به دارالاماره و متاسفانه به لشکریانش اذن داد، گفت برید به خانهاتون، به میان مناطقتون، قبائلتون برید و مداوای مجروحان بکنید و شهر از نیروی مدافع خالی شد. متاسفانه تنها ارشاد که تقوا و پاکی و خلوص و اینها کافی نیست، بلکه زیرکی و زمانشناسی هم در یک فرد متقی و مؤمن لازم هست که عثمان بن حنیف فاقد این جهاد بود. به تعبیر مرحوم استاد پیشوایی در کتاب ارزشمند تاریخ اسلامشون جلد دوم که حوادث بعد از رحلت پیامبر رو مطرح میکنه در بحث جنگ جمل میفرماد که دو سه تا ویژگی هست برای خواص حق طلب که اینها باید اولا در مواقع بحرانی شتاب در دفاع از حق داشته باشن، بصیرت داشته باشن، تیزبینی در جلوگیری از فتنه داشته باشن و پرهیز از ساده اندیشی داشته باشن که عثمان بن حنیف از هر سه ویژگی بی بهره بوده. متاسفانه در اینجا نوع ساده اندیشی کرد و کوتاهی کرد، سهلنگاری کرد و به هر حال طلحه و زبیر وارد بصره شدند. چند روزی به همین منوال گذشت. بعد اینها با خود گفتند که اگر ما صبر کنیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیاد وارد بصره بشه، کار دست ما عملا خارج خواهد شد و اجازه نخواهد داد که کار با این وضعیت پیش بره. لذا به بهانه خونخواهی عثمان و برکناری امیرالمؤمنین از خلافت به این سو و آن سو نامه نوشتن و چند قبیله رو با خودشون همراه کردن، قبائل ازد و وبه و قیس عیلان و بنی حنظله و به خصوص قبیله تمیم که قبیله مهم و پرجمعیتی بوده، اونها رو تونستن خیلی خوب با خودشون همراه کنن و وقتی که مطمئن شدن که نیروی کافی در اختیار دارن، در یکی از شبها که میگن شب سردی بوده، شب طوفانی بوده، بارانی بوده، افراد مسلحشون رو به گونه‌ای که شناخته نشن هنگام نماز صبح آوردن مسجد بصره. عثمان بن حنیف از همه جا بیخبر آمد به مسجد و خواست بره به محراب مشغول نماز بشه که ناگهان همین افرادی که طلحه و زبیر آماده کرده بودن اومدند و کنار زدن عثمان بن حنیف رو، به مانع نماز شدند و زبیر رو بردن به محراب که اقامه نماز بکنه. در نقطه مقابل محافظان عثمان ابن حنیف آمدند و همطور نگهبانان بیت المال هم که از ماجرا با خبر شدند آمدند به مسجد و زبیر از محراب زدند کنار و عثمان ابن حنیف رو بردن به محراب که ارشاد که ایشون نماز رو بخونه. و مجددن طرفداران در حال عایشه و طلحه و زبیر و اهل جمل این رفتن عثمان ابن حنیف رو کنار زده. هم در این گیر و دار انقدر این طول کشید که نزدیک طلوع آفتاب شد، مردم صدا زدن که
نماز
داره قضا میشه، اصحاب پیامبر از خدا نمی ترسید، آفتاب طلوع کرد. میگه این باعث شد که زبیر رفع استاد به نماز و غلبه کرد، قصه زبیر برنه. و نماز رو خوندند و بعد جناب زبیر فرمان داد به افرادش که عثمان ابن حنیف و نگهبانانش رو دستگیر کنید. و رفتند و عثمان ابن حنیف رو گرفتند و تا سرحد مرگ میگه کتکی زدند و موهای سر و صورت و ابرو و مژگانش رو کندند. نه این که تراشیدند، کندند، یعنی با شکنجه او رو چه کردند. و بعدش هم او رو با 70 نفر از نگهبانان فرستادن نزد عایشه. عایشه نگاهش که به این افتاد به عبان ابن عثمان، فرزند عثمان ابن عفان، عثمان خلیفه،
بله،
به عبان، به او دستور داد که عثمان ابن حنیف رو به قتل برسان. اینی که عایشه گفت، عثمان ابن حنیف چون امیرالمؤمنین، حالا عرض خواهم کرد، از مدینه که خارج شد به سمت بصره، به جای خودش سهل ابن حنیف برادر عثمان ابن حنیف رو در مدینه به جای خودشون قرار دادن. عثمان ابن حنیف از این استفاده کرد، گفت ای عایشه، ای طلحه، ای زبیر، به خدا سوگند اگر من رو بکشید، برادرم سهل ابن حنیف که در مدینه به جای امیرالمؤمنین والی شهره، انتقام خون من رو از خانواده ها و بستگان شما که در مدینه ان خواهد گرفت و کسی از شما رو زنده نخواهد گذار.
خب
اینو چه گفت؟ میگه ابان ترسید، گفت که به اصطلاح رهاش کنید، من از ترس شمشیر برادری سهل نمیتونم این رو به قتل برسانم. و بعد دارد که عایشه به زبیر پیغام فرستاد که محافظان و نگهبانان رو به عثمان محنیف رو ولش کردن، رفت به سمت امیرالمؤمنین که حالا از خواهیم کرد.
خب
خدمت حضرت، اما نگهبانان رو، ناجوان مردان محافظان رو به فرمان عایشه به قتل رساندن. دارد که 70 نفر از اینها رو سر بریدن و مباشر قتل اینها هم عبدالله ابن زبیر بود.
عجب.
یکی از جنایات عبدالله ابن زبیر این که مباشرت در قتل حداقل 70 نفر از این نگهبانان بیت المال که تقصیر نداشتن، بندگان خدا به هر حال نگهبان بودن برای بیت المال مسلمین. خلاصه شبانه رفت سراغ این نگهبانان، این حالش که بعد دیگر نگهبانانی که حاضر نبودند غیر از این 70 نفر که بیت المال واگذار بکنن، سراغ اونها هم رفت و عرشبت که اونها مقاومت کردن، گفتن تا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به بصره نیاد ما تحویل شما نمیدیم، لذا اونها که حدود 50 نفر بودن اونها رو هم دستاشون بستند و گردن زدن. البته این حداقل نقد ابو مخنف آمار بالاتری میگه. ابو مخنف میگه که نگهبانانی که در اون روز گردن زده شدن 400 نفر بودن و این نخستین سربریدنی بود که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. عرض کردیم دو قصه آبگاه حوعب که نخستین شهادت دروغی بود که با اون کیفیت در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، اینجا هم این قتل عام میگه نخستین قتل عام بود که در میان مسلمان ها به این شکل اتفاق افتاد. حالا آیا 70 نفر و 50 نفر یا نه 400 نفر به تعبیر ابو مخنف، اینها به هر حال مظلومانه کشته شدن. و بعد عثمان بن حنیف رو میان ماندن در بصره یا پیوستن به امیرالمؤمنین مخیر کردن و عثمان ابن حنیف گفت من خواهم رفت و خارج شد به سمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منزل ذیقار خدمت امیرالمؤمنین که حضرت اونجا منزل کرده بود برای رسیدن نیروها از کوفه، اونجا خدمت امیرالمؤمنین رسید و نگاهش به حضرت افتاد، گریست. به حضرت عرض کرد که فارغت تو که شیخن و جئت تو که امرد، من پیر خلاصه با
محاسن سفید.
محاسن سفید از نزد شما رفتم، الان مثل بچه نوجوان بیمو با صورت بیمو خدمت شما آمدم. و امیرالمؤمنین سه بار فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این یک صحنه. بعد از بیرون رفتن عثمان ابن حنیف، حکیم ابن جبله که قبلا عرض کردیم برای فرد شجاعی بود، اهل جنگ بود، و او وقتی که این خبر رو شنید که نگهبانان رو اینچین قتل عام کردن و عثمان بن حنیف رو اخراج کردن، مردان قبیلش رو فرا خواند و رفت به جنگ سپاه جمل و یک جنگ سختی بین او و نیروهاش و همطور اهل جمل در گرفت و افراد قبیلش، قبیله عبدالقیس بودن که حدود 300 نفر بودن، همه قتل عام شدن. خود حکیم ابن جبله و این افرادش همه به شهادت رسیدن. و به هر حال با خروج عثمان ابن حنیف و کشته شدن این یار حامیش که حکیم ابن جبله باشد، هر شاید که بصره به طور کامل، خود شهر و بیت المال بصره در اختیار اهل جمل و طلحه و زبیر قرار گرفت و اینها متقون انان در اونجا شدن. جالبه از این به بعد رقابت بین خودشون در گرفته. یعنی این وقتی که بیت المال در اختیارشون قرار گرفت، وارد اون فضای بیت المال شدند و نگاهشون به اون درهم و دنانیر دینارها در اونجا افتاد و گفتن هذا ما وعدنا الله و رسوله. این همون چیزی خدا و رسول. خوب جالبه همینجا فقط قیاس انجام بدم که امیرالمؤمنین بعد از پیروزی وارد بر بیت المال شد، غر غیری مطرح کرد، غیر از من رو بفریبید، و اینها گفتن حالا ما وعدنا الله و رسوله. بعد آیه وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذه در سوره فتح راجبه به هر حال جنگ خیبر و اینها مطرح شده، اینجا خوندن که خداوند غنیمت های بسیاری به شما وعده داده که فعلا این نقد در اختیار شما رو تا بعد فعجل لکم حالهی. و بعد گفتن که ما از هر کس دیگری به این مال سزاوارتریم. بعد نوبت به نماز رسید، بین اینها رقابت در گرفت، آیا طلحه امام جماعت بشه یا زبیر. طرفداران طلحه اون رو مینداختن جلو، زبیر اون رو، یعنی اینا که با عثمان بن حنیف سر بحث امامت جماعت رقابت کردن در اون اوقات، الان بین خودشون. نتیجه این شد که عایشه نزاع به این شکل فیصله داد که یک روز محمد ابن طلحه فرزند طلحه، یک روز هم عبدالله ابن زبیر اقامه نماز رو تقسیم کردن، امامت جماعت رو هم.
چطور از طلحه و زبیر رسید به پسراشون؟
بله احتمالا برای اینکه به هر حال همدیگر بر نمیتابیدن.
عجب.
بله طبق این نقل که نقل هر شبت که ابن ابل حدید در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 322، بله طبق این نقل بین اینها به تدبیر عایشه تقسیم این منصب شد.
بله.
خب تا اینجا شهر بصره در تصرف اهل جمل قرار گرفت. حالا برگردیم به این که امیرالمؤمنین چه کرد از اون به سمت مدینه
خارج شدن حضرت،
برگردیم اونجا که چه تدبیر حضرت به خرج داد. وقتی که حضرت مطلع شد از این که به هر حال فتنه جویان به سمت بصره حرکت کردن و عرشبت که چه این تحولاتی همونجا رخ داده، حضرت در مدینه این مقدار نیرو فراهم کرد. مدینه خب میدونیم شهر نیروخیز نبود و نیروها عمدتا رفته بودن به کوفه و عراق و اینها برای فتوحات و امثال اینها. طبق نقلی 700 نفر از مهاجران و انصار با حضرت همراه شدن در روز آخر ربیع الثانی سال 36 هجری. ببینید روز آخر ربیع الثانی سال 36 هجری حضرت از مدینه برای جنگ جمل خارج شده. این در حالی است که ما وقتی نگاه میکنیم به شروع خلافت امیرالمؤمنین، آغاز 36 بود دو، یعنی محرم در واقع روزهای آغازین محرم و اواخر ذوالحجه 35 روزهای آغازین خلافت امیرالمؤمنین بود، یعنی امیرالمؤمنین 4 ماه بیشتر نتونست در مدینه بماند و بتونه کارهای مربوط به خلافت انجام بده. پایان 4 ماه حضرت رو مجبور کردن که از مدینه خارج بشه. طبق گزارشی که این گزارش رو مسعودی در مروج الذهب میاره جلد 2 صفحه 358، 700 نفر مهاجر و انصار همراه حضرت از مدینه خارج شدن و حرکت کردن به سمت عرض کنم که بصره. البته در نقل دینوری در اخبار الطوال تعداد 4000 نفر آمده که بعیده این تعداد نیرو در مدینه بوده باشن. 700 نفر به واقعیت بیشتر نزدیکه و عمده نیروی حضرت در جنگ جمل از کوفه 12000 نفر خواهیم گفت تأمین
شد. تأمین شد.
بله. امام تشریف آوردند به منطقه ربزه، خیلی فاصله نداشت با مدینه، به ربزه آمدن و در ربزه بود که مطلع شدن پیمان شکنان به بصره رسیدند و تحولات بصره اونجا رخ داده.
الان خروج حضرت از مدینه برای مقابله با سپاه جمل هست.
بله
دیگه.
بله.
بعد اونجا مطلع شدن که دیگه اونها به بصره رسیدن.
و لذا در ربزه نامه خطاب به اهل کوفه نوشتن و استمداد طلبیدن و نامه هم به ابو موسی اشعری. دو نامه نوشتن. یک نامه به اهل کوفه و دیگرم به ابو موسی اشعری که خب از دانشمنده مستحضرن که ابو موسی اشعری در اواخر خلافت عثمان بعد از اینکه مثلا سعید ابن عاص والی عثمان بر کوفه توسط اهل کوفه مالک و امثال عزل شد و اجازه ورودش به کوفه رو ندادن و از عثمان خواستن که ابو موسی اشعری والی قرار بده، عثمان پذیرفت و ابو موسی اشعری به عنوان آخرین والی کوفه از جانب عثمان تعیین شد و چند سباهی هم اونجا بود. خب خواهیم گفت ابو موسی اشعری آدم علیه السلامی نبود، اما بالاخره امثال مالک و اینها یه حسن ظن گویا بهش داشتن. چرا؟ چون تا حالا امتحانش رو خیلی پس نداده بود که ماهیتش رو روشن بکنه. بعد از اینه که ماهیت ابو موسی مدار برملا میشه و حتی امیرالمومنین سلام الله علیه هم که به خلافت رسیدند با اصرار مالک حضرت علارغم میلشون ناچار شدن ابقا بکنن ابو موسی اشعری رو، شاید به این دلیل که بعد اون خودشون نشان بده تا اینها قانع بشن که آدم اهل شایسته نیست. لذا حضرت نامه‌ای به ابو موسی اشعری نوشتن، نامه‌ای به اهل کوفه و تقاضا کردن که به هر حال بسیج بشن بیان برای مقابله با فتنگران بصره. و عرض کنم که ابو موسی اشعری اعتنایی به نام حضرت نکرد. من اینجا فقط در پرانتز قصه قائدین رو اجمالا عرض بکنم که ابو موسی اشعری یکی از نمونه های کاملا روشن برای جریان قائدین هست در آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. تعبیر قائدین رو قبلا هم در بحث بیعت مردم بعد از قتل عثمان با امیرالمؤمنین اشاره کردیم. اینها کسانی هستن که عرض کنم که نه به جانب فتنه جویان و بعدش هم قاستین، یعنی در جریان ناکفین، قاستین، مارقین، سه جنگی که امیرالمؤمنین بهش مبتلا شد، قاعدین حضور نیافتن نه در جانب امیرالمؤمنین نه در طرف مقابل. قعود کردن، نشستن در جای خودشون. عرض شد که نه حق رو به تعبیر امیرالمؤمنین یاری کردن نه بر علیه باطل کاری کردند.
درست.
آدم های بیخاصیت بیرگی که اینها
خب ترجیح دادن به هر حال خودشون رو از این معرکه دور بدارن،
دور بدارن با یک توجیهی، و توجیهش این بود که چون جنگ بین دو گروه
مسلمان.
مسلمان هست، ما در این جنگ حق از باطل خیلی عجیبه، با وجود امیرالمؤمنین گفتن ما تشخیص نمیدیم که حق کجاست باطل کجاست. همین یکی از اینها که سعد بن وقاص بود به امیرالمؤمنین گفت که یک شمشیری به من بده که این شمشیر تشخیص بده که حق کدوم طرفه باطل کدوم طرفه که من بیام به جنگ. چنین کسانی
خدا شمشیری به نام عقل به انسان کرامت فرموده،
یعنی حجت بینی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این همه سفارش های پیامبر نادیده بگیر، بعد چنین بهانه هایی رو مطرح کنه. کسانی بوده مثل عبدالله ابن عمر، یکی از نمونه های آشکار قائدین هست، سعد بن وقاص هست، محمد ابن مسلمه انصاری که خب این از اصحاب پیامبر بود و اصلا بعد از جریان رحلت پیامبر کلن در خط خلفا قرار داشت. حکیم ابن حزام این هم باز جزء همین قائدین هست. اسامه متاسفانه همینطور، اسامه ابن زید جزء قائدین، حسان ابن ثابت شاعر معروف پیامبر جزء قائدین نامش آمده، و هر شود که این چند نفر جزء سران قائدین هستن. کسان دیگر این فرجمله هستن، خود ابو موسی اشعری که اینها به هر حال کنار کشیدن. و مثلا خیلی عجیبه عبدالله ابن عمر که آدم بیخاصیت به تعبیر بیرگی بود، خیلی دخالت در امور سیاسی نمی کرد و می گفت اصلا تزی داشت، می گفت که حق با اون جانبی است که الحق لمن غلب، هر کس پیروز و شق با او هست، لذا او هم اصلا در بحث بیعتش با امیرالمؤمنین حرفه که آیا بیعت کرد یا نکرد، و برفض بیعت کرده باشد هیچ دیگه دخالتی در امور بعدی نداشت. و می گفت من در زمان فتنه نمی جنگم، هر کس که پیروز بشه پشت سر او نماز می خوانم. سعد بن وقاص هم تعبیر شرح کردم که به حضرت عرض می کرد که اگر به من شمشیری بدی که مسلمان را از کافر باز بشناسه همراه تو خواهم جنگید. اینها نمونه های قاعده بودن. و ابو موسی اشعری هم نسبت می داد به پیامبر که پیامبر به من فرمود که فتنه پیش خواهد آمد، در آن فتنه کسی که خوابیده باشد بهتر از کسی که نشسته است، کسی که نشسته باشد بهتر از کسی که ایستاده است، کسی که ایستاده بهتر از کسی که در تکابه و تحرکه.
راحت سرتو بر بالش بگذار و بخواب، هیچ کاری هم
هیچ دخالتی نکن. و بعد عمار اون جواب خوب بهش داد، گفت که پیامبر اگر چنین چیز گفته باشه خاص تو گفته. چون من از پیامبر شنیدم که پیامبر همون جریان ناکسین پیامبر
اشاره فرمود
به علی، فرمود بتال خواهی کرد با ناکسی. عمار میگفت من از پیامبر اینو شنیدم، میخوای شاهد بیارم که چنین چیزی پیامبر فرموده. در اون گفتگو بین عمار و ابو موسی جالبه. و به هر حال ابو موسی کارشکنی کرد و نتیجه این شد که امیرالمؤمنین عزلش کرد، حالا
از حکومت، از ولایت کوفه،
کوفه و جاش کسی دیگر که حالا عرض خواهیم.
خب ممنونم از شما جناب استاد، به پایان برنامه رسیدیم. از اینکه امروز هم در خدمت شما بودیم بسیار خوشبختیم، انشالله در جلسه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. از شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. در این برنامه به مقدمات جنگ جمل پرداختیم و اینکه ناکسان یا پیمان شکنندگان شهر بصره رو به تصرف خودشون درآوردن و جریان نامه‌نگاری امیرالمؤمنین با مردم کوفه و همچنین ابو موسی اشعری والی این شهر رو اشاره کردیم. البته به صورت مختصر انشاءالله در برنامه آینده درباره این موضوع هم صحبت خواهیم کرد و ادامه داستان جنگ جمل رو بازگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به ما اعلام کنید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن. کن و بیا علی.
عاشقان و محبان مولا علی علیه السلام، شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عصرتون